بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى في كل ساعة وليا حافظا وقائدا مناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم، جز یاد خدا هیچ دیگر کار نداریم. درویش فقیریم و در این گوشه دنیا با نیک و بد خلق جهان کار نداریم. گر یار وفادار نداریم عجب نیست، ما یار و جز حضرت جبار نداریم. با جامه صد پاره و با خرقه پشمین بر خاک نشینیم و از آن آر نداریم. ما شاخ درختیم و پر از میوه توحید، هر ره گذری سنگ زند باک نداریم. ما صاف دلانیم و ز کس کینه نداریم، گر شهر پر از فتنه و ما با همه یاریم.
به نام خداوند رحمان و مهربان. سلام. حکایتی داره جامی در بهارستان، حکایت طاووس و زاغ. و قصه اینه که طاووس و زاغ در باقی به همدیگه میرسن، ای به هنر همدیگه رو میبینن و به رخ همدیگه میکشن. طاووس به زاغ میگه که این پای زیبایی که تو داری، این شایسته این پرهای زیبا و این اطلس زرکش و دیبای منقش منه و این اشتباهی به تو داده شده. زاغ هم میگه که نه، اتفاقا این پرهای زیبا اشتباهی به تو داده شده، این پاها پای خود منه. لاک پشتی هم برا رد میشد و میگه که آقا دعوا چرا میکنید؟ حرفای بیهوده چرا میزنید؟ خداوند همه چیز رو به یک کس نداده، زمام همه مرادها رو در کف یک کس ننهاده و هر کس هم باید به داده خودش خرسند باشه و به یافته خودش خوشنود. خب خیلی جالبه که طاووس به اون زیبایی حسادت میکنه به اون پای زیبای زاغ. ما همواره در زندگی دارای مزایا و معایبی هستیم، دارای این هم تماما نسبیه. اون چیزی که در یک جایی حسنه میتونه در جای دیگه قبح باشه. شنیدید میگن که آدمی که یک چشم داره در بین افراد نابینا پادشاهه. این در بین نابینایان حسنه، ولی در بین انسانهایی که بینایی طبیعی بهرمندن ماجرا به گونه دیگه است و هر کس توانا میتونه در برابر کسی دیگه ناتوان باشه. شنیدید که گربه شیر است در برابر موش، لیک موش است در مسافه پلنگ. خب ما در جامعه کسایی رو از خودمون بهتر میبینیم، در زمینه های مختلف از خودمون توانمندتر احساس میکنیم، باهوشتر، با استعدادتر. و جالب این که ما قله های زندگی اون فرد رو میبینیم، فکر نمی کنیم که اون از دره های مجبور به گذر شده که شاید اصلا ما نمیتونستیم از اونها گذر کنیم، اصلا دووم نمی آورد. و در قفس بودن بلبل به علت حسن اونه. هر حسنی، هر توانایی یک هزینه‌ای داره، هزینه‌اش هم گاه خودش سنگینه. همه ما کمبودهایی داریم، همه ما زخم‌هایی داریم. این کمبودها، این نقص‌ها، این مشکلات، این ماجرا میتونه منجر به یک رقابت سالم بشه. این قبطه ما منجر بشه که ما سعی کنیم این توانایی‌ها رو به دست بیاریم، سعی کنیم پیشرفت بکنیم یا نه، یک جنبه تخریبی بگیره که حسادت هست. دامنش هم میتونه وسیع باشه، فقط یک رذیلت فردی نیست. این ماجرا میتونه به صورت جمعی باشه و تأثیرات مخرب خودش رو در اقتصاد، در سیاست، در اجتماع به صورت سنگینی بذاره. افسانه ای هست که چند مرد رنگین پوست مشغول ماهیگیری بودن و از قضا پری دریایی به طور ماهیگیریشون بیفته. پری دریایی از اونها میخواد که اون رو آزاد کنن، در عوضش از هر کدوم از اونها یه آرزوشون رو برآورده کن. طبعا سیاه پوستان به خاطر تبعیض‌های نژادی در اون مرحله زمان آرزومند این بودن که سفید پوست بشن و پری دریایی هم آرزوشون برآورده میکنه، همشون سفید پوست میشن الا آخری. آرزوی آخری عجیبه، اون آرزویی برای خودش نمیکنه، اون آرزو میکنه بقیه هم دوباره سیاه بشن. حسادت از این جنسه، کاری نداره عملش چه سودی، چه حودهی، چه منفعتی برای خودش داره. خواسته این که حسد حسود ابتدا یا در انتها منجر به آسیب خود حاسد میشه. نمایشنامه داری شکسپیر که بسیاری نمایشنامه رو شاهکار شکسپیر میدونن به نام اوتلو و تم این نمایشنامه حسادته و در انتها هم حسود خودش قربانی آتشی میشه که حسدش اون رو برافروخته. در مثل پارسی میگن حسود هرگز نیاسود، یا به قول سعدی حسد بر بخشش دادار بردن ندارد حاصلی جز خار مردن. حسد هر جا که آتش برفروزد، هم اول صاحب خود را بسوزد. همین شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
با پایان برنامه رسیدیم. سپاسگزاریم از شما که ما را همراهی کردین و انشالله حسادت از تک تک ما به دور باشه. روز خوش و خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، ضمن آرزوی موفقیت، شادکامی و سربلندی برای شما دوستان خوبی که تا این لحظه با برنامه‌های مختلف و متنوع رادیو دری همراه بودید و تشکر از حضور گرمتان، با اجازتان برنامه‌های رادیو دری و نشرات صبحگاهی رادیو دری را پی می‌گیریم با برنامه انعکاس.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو داری. امیدواریم که جانتان جور باشه، صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان شنونده میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز تقدیمتان خواهیم کرد. واکنش‌ها با مرگ ملا عبدالمنان نیازی از فرماندهان شاخه انشعابی طالبان. و خروج نیروهای آمریکایی از جنوب افغانستان. ملا عبدالمنان نیازی معاون دسته انشعابی طالبان در هرات جان باخته است. ملا منان نیازی معاون شاخه ملا رسول طالبان و علت زخم‌هایی که چند روز پیش برداشته بود در شفاخانه‌ای در کابل جان باخته. او چند روز پیش در یک درگیری در ولسوالی گذره هرات از ناحیه سر و پا زخم برداشته بود. به گفته منابع این درگیری حوالی ساعت 10 شب 22 ثور هنگام آغاز شد که چند مهاجم بر محلی که او اقامت داشته حمله کردند. پس از این حمله ملا عبدالمنان نیازی در حالت کما بود و در شفاخانه حوزوی هرات زیر درمان بود. منابع میگن که در این درگیری 3 تن از نگهبانان ملا نیازی هم جان باختند و 4 تن دیگر زخم برداشتند. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات. میخواییم که جزئیات بیشتری را زبانهای محمدی بشنویم. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکار ارجمندم، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه. خب همونگونه که از گزارش ها هم شما و سایر شنونده های محترم مطلع شدید، عبدالمنان نیازی یک نفر از رهبران گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان در هرات بر اثر حمله افراد مسلحی که تا کنون هویتشان مشخص نشده به شدت جراحت برداشت، در شفاخانه حوزوی هرات تحت مداوا قرار گرفت. اما همان گونه که مسئولان شفاخانه‌ای در هرات اعلام کردند، وضعیت صحی مولوی نیازی خیلی مناسب نبود و به همین دلیل بر اثر هماهنگی‌هایی که صورت گرفت این فرد به کابل پایتخت افغانستان تحت تدابیر شدید امنیتی اعزام شد و در اونجا در یک شفاخانه دولتی آن گونه که گفته شده تحت مداوا قرار گرفت، اما بر اثر جراحات وارده جان سپرده. اما گونه که مسئولان محلی در ولایت هرات هم اعلام کردند، یک گلوله به چشم مولوی عبدالمنان نیازی اصابت کرده بوده و به شدت جراحت برداشت و ظرف مدت 72 ساعت در حالت کما به سر برد و بالاخره بر اثر همین خونریزی های داخلی که اعلام شده جان سپرده. مولوی عبدالمنان نیازی از قماندان های برجسته گروه طالبان در افغانستان به شمار می رفت. فرد خیلی نزدیک به مولوی ملا محمد عمر بود. او سمت والی کابل بر حال احراز کرده بود در زمان حکومت طالبان در افغانستان و پس از او بر اثر اختلافاتی که بین گروه های طالبان به وجود آمد، ملا عبدالرسول به عنوان رهبر شاخه جدا شده طالبان اعلام موجودیت کرد و تاکید کرد که پالیسی ها و برنامه هایی که مولوی محمد عمر رهبر فقید طالبان او را اجرایی میکنه را قبول نخواهد کرد و به همین لحاظ بر اثر همان انتخاباتی که بین گروهی طالبان به وجود آمد، مولوی عبدالمنان نیازی به عنوان معاون شاخه انشابی گروه طالبان در افغانستان معرفی شد و به عنوان فرمانده نظامی این گروه در حوزه غرب افغانستان فعالیت های داشت. همین اختلافات باعث شد که به هر حال گروه های طالبان هم بر علیه مولوی عبدالمنان نیازی و شاخه انشابی طالبان به رهبری مولوی عبدالرسول موضع گیری های داشته باشد و بارها در ولسوالی های مختلف ولایت هرات از جمله گذره ادرسکن و شیندند ولایت هرات نبردهایی هم بین این نیروها به وقوع پیوسته بود.
بله آقای محمدی، خبرهایی بود مبنی بر این که بناس تشییع جنازه برای ملا عبدالمنان نیازی در هرات برگزار شود و همینطور شایعاتی در ارتباط با ارتباط ملا عبدالمنان نیازی با بعضی ارگان‌های امنیتی مطرح هست در رسانه‌ها و در بین مردم. چه اطلاعاتی در این زمینه دارید شما؟
ببینید، این شایعات بسیار زیاد است و داغ‌تر شده این روزها. در گذشته هم چنین صحبت‌های وجود داشت. خیلی از حلقات سیاسی که در حوزه غرب افغانستان فعالیت می‌کردند و بخصوص کسایی که الان در بحث همین مسائل مربوط به گروه طالبان و شاخه‌های جدا شده از طالبان تحقیقاتی را انجام داده بودند، تاکیدشان هم همین مسئله بود که این فرد در ساحه حاکمیت دولت افغانستان داره فعالیت می‌کنه و به نحوی با گروه‌های نظامی و امنیتی در ولایت هرات هم روابطی داره. همان گونه که خب این صحبت‌ها مطرح میشه، در حالی است که خیلی از افرادی که وابسته به گروه ملا عبدالمنان نیازی هستند در مسیر شورای هرات اسلام قلعه چندین ماه اینجا حضور و فعالیت داشتند. در زمانی بود که طالبان مسلح در همین مسیر مین‌گذاری‌های فراوانی انجام دادند، ترورهایی را انجام دادند، آدم‌ربایی‌های می‌کردند و این افراد اونجا رفتند و به هر حال با این گروه‌ها هم درگیر شدند. همین اتفاقات خب حدس و گمان‌ها و شک و گمان‌ها را بیشتر کرد تا جایی که ما شاهد انتقال این فرد از هرات به کابل بودیم و همونطور که شما گفتید که در یکی از شفاخانه‌های ولایت کابل هم تحت مداوا قرار گرفته، اما این مداوا چاره‌ساز نبود و مولوی عبدالمنان نیازی که به یک از چهره‌های شناخته شده گروه طالبان در حوزه غرب تبدیل شده بود جان سپرد. همین باره نگرانی‌ها را در بین مردم هم بیشتر کرده تا جایی که خیلی از حلقات و فعالان مدنی در حوزه غرب افغانستان تاکیدشون هم همین مسئله است که چرا از خیلی از حوادث و خیلی از اتفاقات و تصمیم‌گیری‌های دولت افغانستان مردم بی‌خبر هستند. تا کنون دولت افغانستان موضع شفافی را در قبال مولوی عبدالمنان نیازی اعلام نکرده و هنوز نپذیرفته که این فرد به عنوان یکی از نیروهای رابطه با دولت افغانستان داشته در غرب افغانستان فعالیت می‌کرده. اما آنگونه که ما داریم بررسی می‌کنیم و می‌بینیم، امروز در فضای مجازی کارت دعوتی صادر شده از طرف افراد وفادار به مولوی عبدالمنان نیازی که از مردم خواستند در تشییع جنازه مولوی نیازی شرکت بکنند، آن هم در مرکز شهر هرات، و قرار است که بعد از ادای نماز جنازه او در در یکی از قبرستان‌های نزدیک به مرکز شهر هرات هم جا دفن بشه و از مردم خواسته شده حتی که فردا در مسجد جامع بزرگ شهر هرات اینجا به خاطر فاتحه خوانی او هم اشتراک بکنند. خب به هر حال همین مسائل باعث میشه که همین اتهام‌هایی که شما گفتید بیشتر رنگ رو پیدا بکنه و مردم بی‌باورتر ساخته به اتفاقات و تصمیم‌گیری‌هایی که دولت افغانستان داره انجام میده.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای محمدی از شما، با شما خداحافظی می‌کنم.
سپاسگزار هستم.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات در ارتباط با مرگ ملا عبدالمنان نیازی و به هر حال شایعاتی که در ارتباط با این مسئله وجود داره، از جمله شایعه برگزاری مراسم تشییع برای ملا عبدالمنان نیازی در مرکز شهر هرات و حتی برگزاری مراسم ترحیمش در خود هرات. اما ارتباط ما با جناب آقای سید احمد موسوی مبلغ هم برقرار هست، آگاه مسائل سیاسی، فعال رسانه ای افغان و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. آقای مبلغ، درود بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب‌عالی و همکاران بزرگوارتم در رادیوی دری و همچنین شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و احترام داریم.
ما بسیار سپاسگزارم آقای مبلغ از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید و مثل همیشه لطف داشتید با این برنامه و شنوندگان خوب برنامه انعکاس. خب ملا عبدالمنان نیازی، معاون دسته انشعابی طالبان و یکی از رهبران بسیار خشن طالبان در طول سالهای گذشته در افغانستان، جان خودش را از دست داد در شفاخانه بعد از درگیری هایی که ایجاد شد. خب بحث خیلی زیاد هست در ارتباط ملا عبدالمنان نیازی. امروز میخواییم که شما یک مروری های مبلغ بر عمل کرده ملا عبدالمنان نیازی در طول سالهای گذشته در افغانستان و جنایت هایی که آدم در افغانستان داشته باشید.
ملا عبدالمنان نیازی از رهبران بسیار برجسته و معروف طالبان در دهه 70 بود، فرماندهی بسیاری از جنگ های بزرگ طالبان، از جمله جنگی که منجر به سقوط مزار شریف به دست طالبان شد توسط عبدالمنان نیازی صورت گرفت.
بله.
از چهره های بسیار خشن نظامی طالبان و همچنین از نظر فکری و اعتقادی از چهره‌های بسیار افراطی طالبان بود.
بله.
در اون دوره البته تقریبا نظام حاکم بر تفکر طالبان همین نظام افراطی‌گری بود و چهره‌های فراوانی همچنین عبدالمنان نیازی در بین طالبان وجود داشتن. بنابراین در اون دوره عبدالمنان نیازی یکی از چهره‌های خشن و افراطی طالبان به حساب می‌آمد. اما جنایات بسیار زیادی توسط عبدالمنان نیازی و به دستور مستقیم او صورت گرفت، از جمله نسل کشی بسیار وحشیانه ای که در شهر مزار شریف پس از سقوط بار دوم مزار به دست طالبان در مزار شریف و در ولسوالی های اطراف ولایت بلخ صورت گرفت، یکی از اون جنایات بسیار بزرگ صورت گرفته توسط عبدالمنان نیازی بود. ده ها هزار نفر گفته میشه که به دستور او و بدون هیچ محکمه ای از افراد ملکی و غیر نظامی به قتل رسیدن. خب همه اینها یک چهره بسیار معروف و در این حال توأم و خشونت از عبدالمنان نیازی را در خاطره ها باقی گذاشته بود. بعد از اینکه طالبان سقوط کردن و عملا رهبران طالبان به صورت مخفی زندگی را شروع کردن، مدتی از عبدالمنان نیازی خبری در دسترس نبود تا اینکه آرام آرام باز در بعضی از ولسوالی های ولایت هرات و در غرب کشور فعالیت های از او دیده شد. عده ای از نظامیان قدیمی طالبان را به دور خودش جمع کرد و در این حال به نظر می رسید که اختلافاتی هم با شورای رهبری طالبان داره. خود او از اعضای مهم شورای کویته به حساب می آمد و چهره شاخصی در بین اونها بود. بعد از این که مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان قطعی شد و رهبری طالبان در واقع به نسل بعدی منتقل شد، ملا محمد رسول از چهره های شاخص طالبان بنای مخالفت با تصمیماتی را گرفت توسط شورای کویته برای رهبری طالبان گرفته شده بود. بنابراین یک شاخه انشعابی را به وجود آورد و عبدالمنان نیازی هم معاونت او را در این شورا به عهده گرفت. بعد از اینکه ملا محمد رسول عملا ناپدید شد و تصور میشه که فعلا در زندان پاکستانی ها باشه. البته هنوز مرگ و زندگی او مشخص نیست و گمانه های از این هست که در دست پاکستانی هاست. عملا این بخش انشعابی طالبان به تعبیری بگیم، یا در واقع جریان جدیدی که از بدنه طالبان جدا شد و یک فعالیت مستقلی را آغاز کرد، در دست عبدالمنان نیازی قرار گرفت. عبدالمنان نیازی با همون روی کردی که در دهه 70 در مزار شریف و در سایر جنگ ها روی دست گرفته بود، با همون روی کرد نیروهای خودش را سازماندهی کرد، عملیات های بسیار خشنی را باز در بعضی از ساحات شروع کرد به انجام دادن. مرتبا ویدیوهایی از خودش منتشر میکرد که در این ویدیوها رجزخوانی میکرد، مخالفین خودش را به مرگ تهدید میکرد و حتی بعضی از رهبران طالبان را هم به مرگ تهدید میکرد.
بله.
اختلاف ما بین او و رهبری فعلی طالبان و طرفداران رهبری فعلی طالبان در اوج خودش قرار داشت. به نظر میرسه که اختلافات اونها در بعضی از موارد به درگیری های بسیار شدید نظامی هم انجامیده بود، یعنی ملا عبدالمنان نیازی در یک طرف و طرفداران ملا هبت الله رهبر طالبان در طرف دیگر با هم جنگیده بودند و گمانه های هم در دست بود، یعنی گفته می شد که دولت افغانستان و امنیت ملی افغانستان از این فرصت خواسته استفاده بکنه و با جذب عبدالمنان نیازی یا ایجاد زمینه تعامل و همکاری با او از طریق او ضربه زدن به طالبان در دستور کار خودش قرار داده بود. گفته می شد که عبدالمنان نیازی چندین سفر مخفیانه به کابل هم داشته، بخش از امکانات و تجهیزات خودش از امنیت ملی افغانستان دریافت میکرده. گرچه در این رابطه اسنادی در دست نیست، ولی این گمانه ها بر سر زبان هاست و اهالی رسانه ها و مطبوعات هم از او صحبت میکنن، تحلیلگران هم مداوما از چنین مسائل صحبت میکنن. به هر صورت به نظر میرسه که در سالهای اخیر در کناری که ملا عبدالمنان نیازی بیش از این که با دولت افغانستان سر جنگ داشته باشه، با بخش عمده طالبان که تحت رهبری ملا هبت الله فعالیت میکنن سر جنگ داشت. بله. و بیشتر با اونها میجنگید.
بله آقای مبلغ، خب شما اشاره داشتید که گمانه های مطرح هست و اسنادی هم در دست نیست، شایعاتی هم این روزها بر سر زبان هاست، خصوصا خبر جدیدی رو ما شنیدیم در صحبت های همکار ما فیض احمد محمدی هم بود که فراخوانی داده شده برای تشییع جنازه ملا عبدالمنان نیازی در مرکز شهر هرات و حتی فراخوانی داده شده که برای مراسم فاتحه خوانی برای ملا عبدالمنان نیازی در شهر هرات مردم حضور پیدا بکنن. در ارتباط چه ارزیابی دارید شما؟
اگر حقیقتاً چنین اتفاقی بیفته، دو مطلب را از این باید مد نظر قرار داد. یکی این که عملاً همکاری و هماهنگی عبدالمنان نیازی و دولت افغانستان و امنیت ملی افغانستان مورد تایید قرار خواهد گرفت. و مسئله دیگر هم این است که دولت افغانستان عملاً به خون هزاران انسان بیگناهی که توسط یک تروریست خوناشام خشن سنگدل به قتل رسیدن و به شهادت رسیدن، عملاً کژدهنی به خون اینهاست. یعنی اگر قرار باشد که دولت افغانستان زمینه و بستر تشییع رسمی و تجلیل از عبدالمنان نیازی را فراهم بکند، در این صورت باید بگوییم که متاسفانه دولت افغانستان هم آرام آرام رفته رفته به یک دولت تروریست تبدیل خواهد شد. ترور و قتل انسانهای بیگناه در هیچ آیین و در هیچ قانونی مشروع نیست و حمایت از تروریست یا تجلیل از تروریست ها هم طبیعتا عمل ممدوحی نیست. بنابراین امیدواریم که این خبری که گفتید خبر درستی نباشه و دولت افغانستان با عبدالمنان نیازی به عنوان یک تروریست برخورد مناسبی داشته باشه.
بسیار سپاسگزاریم آقای مبلغ از شما از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس و شنوندگان خوب برنامه قرار دادید. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنیم. خداحافظ.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگوی بود با سید احمد موسوی مبلغ، فعال رسانه ای افغان و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی با صدور بیانیه ضمن محکوم کردن جنایت رژیم صهیونیستی در فلسطین با اشاره به بمباران مراکز و دفاتر رسانه ای در غزه سوی این رژیم تاکید کرده که رژیم تل آویو برای قوانین و معاهدات بین المللی و حقوقی که بر صیانت از حقوق انسان ها و خبرنگاران در زمان جنگ تاکید دارند هیچ ارزش و احترامی قائل نیست. در ابتدای این بیانیه گفته شده که نیروهای نظامی رژیم اشغالگر قدس همچنان به جنایت‌های خودشان علیه ملت فلسطین و مقدسات ادامه می‌دهند و با طراحی از پیش تعیین شده مؤسسه‌های رسانه‌ای محلی و بین‌المللی و محل استقرار تیم‌های خبری را مورد هدف قرار داده و برای قوانین و معاهده‌های بین‌المللی و حقوقی که بر صیانت از حقوق انسان و خبرنگاران در زمان جنگ تاکید دارند هیچ ارزش و احترامی قائل نیستند. در این بیانیه آمده که رژیم صهیونیستی مجدداً برج جلا که شامل دفاتر خبری شبکه‌های الجزیره و آسوشیتد پرس و رادیو الاسرا میباشد را بمباران کرده و در چند روز گذشته برج شروق که محل استقرار بسیاری از مؤسسات رسانه‌ای از جمله شبکه و رادیو الاقصا و شبکه القدس الیوم و رادیو صوت القدس و رادیو طیف و دفتر روزنامه الحیات الجدیده و همچنین برج جوهره وسط شهر غزه که شامل دفتر 12 مؤسسه رسانه‌ای من جمله دفتر اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی و تعدادی از شبکه‌ها و مؤسسات عضو اتحادیه را بمباران کردند. اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی در بیانیه خودش تصریح کرده که صهیونیست ها تیم های خبری فعال در میدان را هم مورد حمله قرار داده و چندین خبرنگار و فیلمبردار و اعضای گروه خبری را مورد اصابت قرار داده. در همین حال تجمع بزرگ حوزویان در حمایت از نهضت مقاومت و محکومیت جنایات عوامل استکبار در فلسطین و افغانستان از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در مدرسه علمیه فیضیه برگزار میشه. بر اساس این گزارش در این تجمع که روز دوشنبه 27 ثور ساعت 11:30 صبح برگزار میشه، آیت الله محسن عراقی عضو شورای عالی حوزه های علمیه و عضو مجلس خبرگان رهبری به سخنرانی خواهد پرداخت. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. بسیار سپاسگزاریم که امروز هم با ما همراه بودید و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در گفتگوی ویژه با مجله اشپیگل آلمان گفت در صورتی که با آزادی 7000 زندانی طالب موافقت خواهد کرد که این کار به یک توافق صلح فراگیر منجر شود. غنی در ادامه یک توافقنامه امنیتی احتمالی برای صلح را با پاکستان بسیار کلیدی خواند و گفت که مسئله صلح یا خصومت در دستان پاکستان است. او گفت درباره صلح نخست در منطقه تصمیم گرفته خواهد شد. مهمترین مسئله آوردن پاکستان است. آمریکا اکنون نقش کوچکی دارد. پرسش صلح یا خصومت در دستان پاکستان است. و باور رئیس جمهوری افغانستان نفوذ پاکستان بر طالبان بسیار گسترده است و در این زمینه میگه که پاکستان یک نظام منظم حمایت از طالبان داره. راهبردی، تأمین مالی و جذب نیروی طالبان در آنجا صورت میگیره. غنی در پاسخ به این پرسش که چه چیز میتونه طالبان را برای صلح تشویق کنه گفت دیپلماسی غربی باید نوازش طالبان پایان بده. طالبان جنایتکار است و مردمان بیگناه را میکشند، مثل حمله چند روز پیش به مکتب دختران در کابل. این جنایتکاران را همچون یک حکومت در سایه اعتبار ندهید. رئیس جمهور غنی همچنین درباره ای که آیا وی افغانستان را ترک خواهد کرد یا نه گفت میدانم که با مرگ تنها یک گلوله فاصله دارم. تلاش های بسیاری علیه جان من شده، اما افغانستان ویتنام جنوبی نیست. اکنون هیچ قدرتی در جهان نمیتونه مرا تشویق کنه که کشور من ترک کنم. سخنان اشرف غنی در حالی مطرح شد که روز جمعه مذاکره کنندگان دولت افغانستان و طالبان در دومین روز از آتش بس سه روزه که بخاطر عید فطر برقرار شد یکدیگر را در دوحه پایتخت قطر ملاقات کردند. دو طرف مذاکرات را در ماه میزان سال گذشته برای یافتن یک راه حل به منظور پایان چندین دهه جنگ آغاز کردند، اما این مذاکرات پس از چند دور به بن‌بست انجامید و خشونت دوباره در داخل افغانستان شعله ور شد. در همین حال همزمان با اعلام خروج نظامیان خارجی، مقامات نظامی آمریکا اعلام کردند که نظامیان این کشور از یکی از بزرگترین پایگاه‌های خود در ولایت قندهار در جنوب افغانستان خارج شدند. پایگاه هوایی قندهار حوالی هفته جاری به نیروهای نظامی افغانستان واگذار شد و نظامیان آمریکا از این پایگاه خارج شدند. پایگاه هوایی قندهار در جنوب افغانستان یکی از بزرگترین مقرهای نظامیان خارجی و آمریکایی بوده و در گذشته میزبان 26 هزار نظامی خارجی و آمریکایی در زمان اوج جنگ با طالبان بوده. خب ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد در قندهار و میخوایم که جزئیات بیشتر را از زبان آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد سلام بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم و گزارش شما رو میشنویم.
بله با سلام خدمتتان و تاریخ شما و شنوندگان محترم و عید شما و تمام شنوندگان و مردم عزیز افغانستان تبریک باشه. البته در قندهار عید به خوبی سفری شد، حوادث بسیار کمی بود. البته امید بزرگ این است که آتش بس سه روزه به یک آتش بس دراز مدت بیانجامد، اما تا هنوز طالبان تصمیمش اعلام نکرده با آنکه دولت افغانستان آماده است. اما خبر مهم در حوزه قندهار در این روزهای عید البته همین دو موضوع، یک آتش بس بود و مسئله داغ دومی این است که در همین هفته نیروهای آمریکایی به شکل کامل از قندهار بیرون شدند و میدان هوایی قندهار که بزرگترین پایگاه قوای خارجی و آمریکایی در جنوب افغانستان بود، این را هم به دولت افغانستان تسلیم کرده و سفارت آمریکا در کابل هم رسما اعلام کرد که روند انتقال میدان هوایی قندهار به دولت افغانستان در هفته جاری به پایان رسیده است. میدان هوایی قندهار از بزرگترین پایگاه های قوای آمریکایی و ناتو بود که طبق گزارش ها حدود 30,000 سرباز زمان در این میدان از سربازان خارجی مستقر بودند. دولت افغانستان در کابل و خصوصا اداره هوانوردی ملکی افغانستان هم از ناتو خواسته بود که مسئولیت عملیاتی میدان هوایی قندهار را به این اداره واگذار کند. وزارت دفاع افغانستان و اداره هوانوردی افغانستان درباره واگذاری میدان هوایی قندهار البته اکنون چیزی نگفتند، اما چند روز پیش برخی از مقامات نظامی دولت افغانستان و منابع نظامی در قول اردوی قندهار اعلام کردند که آمریکایی ها از میدان هوایی قندهار بیرون شده، اما بدون هماهنگی با آنان و بدون اینکه مراسم رسمی تحویل دهی یا ترک میدان هوایی قندهار را برگزار کند. البته سفارت آمریکا در کابل در این زمینه روز جمعه یک توییت را نوشته کرده است و در آن گفته است که سربازان آمریکایی برای نزدیک به دو دهه با نیروهای امنیتی افغان شانه به شانه با تروریسم مبارزه کردند و نیروهای ماموریت حمایت قاطع و نیروهای امنیتی افغان ماموریت مشترک داشتند و متحدان ثابت بودند. البته در گفته های این سفارت همچنین تاکید بر این شده است که امریکا به حمایت خود از نیروهای امنیتی افغان ادامه می دهند که با گفته سفارت امریکا زیرا اینها از افغانها دفاع می کند، افغانستان را به ثبات می رسانند و برای صلح پایدار و عادلانه مبارزه می کند. قابل یادآوری است که خروج نظامیان خارجی از افغانستان خصوصا امریکایی ها از آغاز ماه جاری میلادی طبق تقسیم اوقات تازه اعلام شده رئیس جمهور فعلی آمریکا آغاز شده و این خروج هنوز هم ادامه دارد. البته در این خروج علاوه بر آمریکایی ها سایر سربازان کشورهای ناتو هم شامل هستند. قابل ذکر است که بر اساس این تقسیم اوقات باید نیروهای خارجی خصوصا آمریکایی ها تا 11 ماه سپتامبر امسال باید از افغانستان خارج شود. قبل همین نیروها در کابل، هلمند، شمال افغانستان و برخی ولایات دیگر پایگاه های خود را ترک کردند و این مراکز را به قوای افغان واگذار کرده بودند. البته بحث مهمتر از همه این مسائل این است که نسبت به ولایات دیگر مانند بلخ و کابل و مناطق دیگر، قندهار مهد نظامی روحانی و ولایت استراتژیک و ولایت فرماندهی جنگ طالبان شمرده می شود و فکر به این بود که با خروج سربازان خارجی خصوصا امریکایی ها شاید مشکل جدی به این ولایت پیش بیاد، اما تا هنوز خروج و بودن این نیروها در قندهار هیچ تفاوت بر وضعیت این ولایت خصوصا وضعیت امنیتی تا هنوز اصلا تاثیر نداشته و زندگی در قندهار مانند این که نیروهای امریکایی این ولایت را ترک نکرده بودند، یعنی اینجا حضور داشتند و حضور و عدم حضورش اصلا بالای وضعیت قندهار تاثیر نگذاشته و در قندهار این حضور و عدم حضور چی از نگاه امنیتی و سیاسی اصلا تا هنوز مشخص یا احساس نمی شود.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد از شما و شما خداحافظی می کنیم.
سلامت باشید، خدا همراه شما.
خدا نگهدار شما. این هم گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در قندهار. فرصت بسیار کمی داریم، من یک خبر را خدمت شما عزیزان شنونده بخونم. سید حسین میرشفی مشاور وزیر راه و شهرسازی ایران در امور افغانستان از مذاکره دو کشور ایران و افغانستان برای سرمایه‌گذاری 5.3 میلیارد دلاری در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی و اجرای پروژه‌های زیرساخت حمل و نقل در کشور افغانستان خبر داد. مشاور وزیر راه و شهرسازی ایران در امور افغانستان گفت در حال حاضر هماهنگی انجام شده تا ایران 5.3 میلیارد دلار در پروژه‌های عمرانی و زیربنایی حمل و نقل افغانستان و صدور خدمات فنی مهندسی سرمایه گذاری کند. میرشفی افزود این کار در قالب مذاکراتی درباره جزئیات پروژه‌ها و شرکت‌هایی که قرار است در افغانستان فعالیت کنند در حال پیگیری است. خب به پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و همینطور میتونید صدای ما را از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
درود بر یکایک شما شنونده های عزیز و از من که لحظه و لحظه با نشرات صبحگاهی رادیو دری تا این لحظه همراه بودین. ما هم در خدمتتان هستیم در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری. ضمنی که تشکر میکنیم از همکاران ما در برنامه انعکاس، برنامه در مسیر دانایی را تقدیم حضورتان میکنیم و با تقدیم این برنامه بنده هم اجازه مرخصی میگیرم از خدمتتان تا فردا صبح که باز هم خدمتتان میرسیم. در ادامه نشرات رادیو دری دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همراهان گرامی،
با برنامه در مسیر دانایی همسفر لحظه های زندگیتان هستیم. مزین میکنیم برنامه امروز با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دعوت میکنیم که شنونده برنامه امروز در مسیر دانایی با موضوع معارف اسلامی و دینشناسی باشید. امروز هم مثل روزهای گذشته در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات را که شما عزیزان برای ما ارسال کردید. شنونده محترمی پیامک دارند و پرسیدند اگر کسی به سبب گناهان زیاد قلبش فاسد بشه ولی عقلش خوب و بد تشخیص میده و اگر به حکم عقلش عمل کنه آیا میتواند نجات یابد و اگر جواب منفی است راه نجاتش چیست؟ شنونده محترمی پرسیدند وقتی دین با حکومت یکی شده و دینداران به حکومت میرسند، آرمانهای وعده داده شده را مانعی بر سر راه تداوم حکومت خود دیده و مجبور میشوند که به آن وفا نکنند. آیا بهتر نیست از ابتدا حکومت دینی نشود؟ اصلا در زمان غیبت امام معصوم حکومت تشکیل دادن درست است یا خیر؟ و شنونده محترمی هم پرسیدند من گناهان کبیره زیادی انجام دادم ولی مدتی است که دور گناهان خود خط کشیدم و حالا بعد هر نماز 100 مرتبه استغفر الله میگویم، آیا گناهانم بخشیده میشود یا خیر؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
سلام بر شما آقای محمدی، روز بر شما خوش. سوال اول برنامه را شنونده محترمی پرسیدن و گفتن که اگر کسی به سبب گناهان زیاد قلبش فاسد بشه ولی عقلش خوب و بد تشخیص بده و اگر به حکم عقلش عمل کنه آیا میتواند نجات یابد و اگر جواب منفی است راه نجاتش چیست؟ میشنویم جواب شما را آقای محمدی.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. پاسخش مثبته، چون در آیات و روایات یکی از آثار توبه همین پاک کردن قلب و درست کردن قلب هست. مولا امیرون فرمودن از توبه تو تطهر القلوب و تغسل الذنوب. توبه دلها رو پاک میکنه و باعث احیای دل هم میشه، چون گناه دل رو میمیراند. وقتی که انسان از گناه توبه کرد دل دوباره زنده میشه. راهی هم برای احیای دل هست، از جمله مثلا فرمایید یاد مرگ که زنگار از دل میبره و باعث پاکی دل میشه. در روایت از پیامبر دارم که فرمودن ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد. دلها هم زنگار میگیره، وقتی زنگار گرفت از خاصیت میفته. آهنی که زنگار زنگ زده دیگه به درد نمیخوره. قیل اما جلا یا رسول الله، پرسیدن که صیغلی این دلها به چیه؟ فرمود که تلاوت قرآن و ذکر الموت. تلاوت قرآن و از یاد مرگ دلها رو صیغلی میده، پاک میکنه، زنگار از دلها پاک میکنه. همینطور به یادت مریض رفتن، دفعش جنازه شرکت کردن و چیزی از این قبیل باعث پاکی دل میشه. پس بله، جواب مثبت. توبه یکی از کارکردهاش اینه که دل مرده رو زنده میکنه. و خدمتتون عرض کنم که اون بیماری های دل رو از بین میبره، چنانکه در اون نامه 31 نهج البلاغه داریم که حضرت فرمودند که دل رو با حکمت زنده کن، یعنی همین مطالبی که الان اینجا گفته میشه که همش در واقع از قرآن و روایات هست و حکمت هست، اینها باعث احیاء دل میشه. چون گفتن عقل زنده هست، عقل سالمه، اگر عقل سالم باشه و دنبال حکمت باشه، اون حکمتی که از طریق عقل کسب میکنه به تدریج یواش یواش دل رو هم زنده میکنه. به هر حال جواب مثبت است، هنوز جای عرض کنم جبران هست. بله وقتی انسان دیگه حالت احتضار افتاد دیگه توبهش فایده نداره و جبرانش مشکلیه، این که در صدد جبران مافات نباشه، فقط صرف استغفار باشه. خب اون در اون صورت امیدی نیست که بگیم که دلش برگشت احیا شد و مثل سابق شد. اما اگر واقعا پشیمان باشه و دو در صدد جبران و اصلاح باشه، یقینا امید نجات هست. الله 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 الله.
شنونده های عزیز، شما شنونده برنامه در مسیر دانایی هستین از رادیو دری. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشین.
باز کن تا که ببینم همه عالم نورت.
باز کن تا که ببینم همه عالم نورت.
کاش در حلقه رندان خبری بود ز دوست. کاش در حلقه رندان خبری بود ز دوست. سخنان جان از ناصر بود از منصور است.
ای بس ناست اگر دوست ز ما مستور است. دیده باشار که بینی همه عالم.
وای اگر پرده ز اسرار بیفتد روزی. فاش گردد که چه در خرقه دین محجور است.
ای بز ناست اگر دوست ز ما مستور است. دیده باشار که بینی همه عالم دور است.
چه کنم تا به سر کوی تو امراه دهم. این سفر توش همی خواهد و این ره دور است.
شنونده محترمی پرسیدند وقتی دین با حکومت یکی شده و دینداران به حکومت میرسند، آنمانهای وعده داده شده را مانعی بر سر راه تداوم حکومت خود دیده و مجبور می شوند که به آن وفا نکنند. آیا بهتر نیست از ابتدا حکومت دینی نشود؟ اصلا در زمان غیبت امام معصوم حکومت تشکیل دادن درست است یا خیر؟ توضیحات شما را می شنویم استاد محمدی.
دو تا سوال هست. نسبت به سوال اول عرض می کنیم که فرض مسئله درست نیست. اینکه در حکومت دینی وعده هایی که میدن محقق نمیشه، چون یکی از شرایط حکومت دینی عدالته. فرد عادل دروغ نمیگه، خلف وعده نمیکنه. اگه خلف وعده بکنه که دیگه عادل نیست، حکومت اسلامی نیست. بنابراین تناقض تو خود فرض سوال هست که بله این حرف ها در نظام کلیسا و قرون وسطا درسته که اونها اصل مبنای عقلی نبود، مبنای علمی نبود، مبنا ضد علم بود، خلاف عقل بود. اونجا خب برای این حرفا درست، اما جایی که حکومتی است که برای خودش اون شاخصهایی که داره، از جمله شاخصهاش اینه که در رأسش باید یک فقیه آگاه عادل حاکم باشه. در چنین جایی بگیم که وعده بده و خلف وعده بکنه یا اینکه تحقق نبخشه، معلومه که این حکومت اسلامی نیست. پس تو خود فرض سوال تناقض است. نکته دوم این که این در واقع تخته کردن پیامبر امیرالمومنین امام حسن امام حسین و سایر ائمه علیهم السلام که در صدر تشکیل حکومت بودن دیگه. اگه این حکومت دینی باعث میشه که وعده ها محقق نشه، پس نباید حکومت تشکیل داد. چرا پیامبر این کار کرد؟ آیا پیامبر تونست تمام اهدافی که داشت محقق کنه؟ آیا امیرالمومنین سلام تونست که همه اهدافش محقق کنه؟ نه خیر، خیلی از مسلمات رو اصلا نتونست تحقق ببخشه. حتی بدیهیات، انحرافایی که در مباحث فقهی ایجاد شده بود، حقوقی که ضایع شده بود، حقوق مسلمی که ضایع شده بود. یه نامه از حضرت دارن که دست داده بودن که روزهای جمعه تو نماز جمعه بخونن، یه خطبه مفصلی است مثلا تو اون کتاب تمام نهج البلاغه ببینن. عده از شیعیان و نزدیکان حضرت و اهل بیت حضرت بهش میگفتن مثلا چرا شما فلان کارو نمیکنی، چرا فلان کارو نمیکنی، چیزی که مسلم بود که حتما بود این کار انجام بشه. بعد حضرت فرمایید شما چی میگید؟ وقت 20-30 مورد رو اینجا ذکر میکنه، مثلا اینکه من مقام ابراهیم ببرم سر جای خودش، هدک و برگردنم، 30 مورد از این دست. شما چی میگید که میگید من این کار رو بکنم؟ اگه این کار رو بکنم، من میدونم که بعد از پیامبر اتفاقاتی افتاده، اتفاقات بزرگی که تعمدی هم بوده در این که سنت پیامبر نقض بشه. اینه که من از بکنم ترجمه همون حرف هاست، من فقط خلاصش میکنم. بعد حضرت 30 مورد نام میبره. بعد من گفتم که در نافله های ماه مبارک رمضان اجتماع نکنید که این بدعت از حرام. بر علی حضرت شروع کردن، خود سربازان حضرت شعار دادن که حضرت من ترسیدم همون کسانی که در کار من شمشیر میزنن بر علیه من شورش کنن و زره هاشون کردن. مگر امیران اسلام تونستون که اهداف که داشت محقق بکنه، پس چرا حکومت تشکیل داد؟ مگر من مشتبه تونست یا بقیه ائمه علیهم السلام که دنبال حکومت بودن میدونستن که 100% آنچه که میخوان محقق نمیشه، اما تکلیف داشتن که باید این کار انجام میدادن. بنابراین این فرمایش این برادرمون یا خواهرمون، ایشون در واقع پیامبر رو تخطئه میکنه، امیرالمومنین اسلام و امام حسن و امام حسین و سایر ائمه علیهم السلام که در صدد بودن که حکومت تشکیل بدن رو تخطئه میکنه. مطلب بعد این که مگر تشکیل حکومت اختیاریه برای فقیه جامع شرایط یا برای امام معصوم؟ که حالا چون اختیاریه شما اون گزینه دیگه شو اختیار کنید. شما مخیرید حکومت تشکیل بدید یا تشکیل ندید. برای اینکه سالم باشید چیه؟ تشکیل نامه. اینجوریست، تکلیفه، از مهمترین تکالیفه، هم امام معصومه هم نایب امام. مخود به سه اون احجاب علاقه داره که مثلا میخوان لولا حضور حاضر و قیام الحجه به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقار علی کذت ظالم ولا ثقب مظلوم الغیت حبل حالا غاربها ولا سرت اخر و کس اول. اگر این تعهد نبود که خود از علما گرفته، من کجا، حکومت کجا؟ حکومت یک تکلیفه، مثل نماز، بلکه مهمتر از نماز، چون با حکومت نماز اقام میشه. امکناهم اگه اینها تمکن پیدا کنه اقام الصلاه. این هم یک نکته که چطور میشه گفت که شما یک واجب مسلم رو، ولی یه وقت مردم حضور ندارن، امیرالمومنین هم باید چیه؟ 25 سال خانه نشین بشه. امام مشتبه هم مجبور کارش کار کنه، به معاویه واگذار کنه. امام حسین هم به شهادت میرسه. امام صادق هم میفرماید اگر من 17 تا نیرو میداشتم حکومت تشکیل میدادم، ولی 17 تا نیرو هم نداره. وقتی نداره مجبوره که بنشینه. یه وقت مردم نیستن، بله فقیه هم باید تو خونش بنشینه و نمیتونه حکومت تشکیل بده. وقتی مردم اومدن، شرط اون شرایط حاصل شد، حضور حاضر به وجود اومد، دیگه بر امام واجبه و بر نایب امام هم واجبه که حکومت رو تشکیل بده. مطلب بعد این که این حرف مثل این میمونه که بگیم که آیا جامعه نیاز به حکومت داره یا نداره؟ از عقل بپرسیم. میگه حتما نیاز به حکومت داره، چون اگه حکومت نباشه جامعه باقی نخواهد. حالا که حکومت میخواد، حکومت خوب میخواد یا غیر خوب میخواد؟ خوب یعنی همین دیگه. حکومت حاکم عادل میخواد یا حاکم فاسق میخواد؟ حاکمی میخواد که از کنم که هیچ گناهی ازش دیده نشده، یا حاکمی که انواع گناهان، شما یه شهر حال مثلا شاه رو بخونید، یا شاه ها رو بخونید، ببینید که چه گناهانی که اینها نداشتن. بگیم یه فاسق در رأس حکومت باشه یا یک عادل، معلومه که عمومی عادل باشه. یه آدم بزدل و ترسو که با اشاره انگلستان بحرین از دست بده، یا یه انسان شجاعی که بگه اگه همه عالم بخوان بر علیه ما به جنگن، ما یک وجب از خاکی مملکت از دست نخواهیم داد. کدومی که باشن، کسی که مردمیست، مثل مردم زندگی میکنه، در ساده ترین شکل زندگی میکنه، یا کسی که هر جا که میره کاخ باسمون سر باسمون کشیده مشاهده میکنی، کاخ نشین باشه یا مثل مردم زندگی بکنه، اینا از عقل بپرسیم این عقل چی میگه؟ حکومت اسلامی یعنی این. اینا شما بر عقل عرضه بدارید، اینو کدام انتخاب میکنه؟ بگیم تشکیل حکومت ندیم یعنی که ما فسق و بر عدالت ترجیح بدیم، بد و بر خوب ترجیح بدیم، که عقلی باقی نمیمونه. باید ببینیم که آیا میشه بدون حکومت انسان اسلام رو اجرا بکنه؟ اگر اجرای احکام اسلام وابسته به حکومته، پس واجب است که حکومت تشکیل داده بشه.
نوای معرفت، صدای ایمان